Пропає падачей.
Стедіює Піяк. برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. طوری که همکارم گفت، در برنامه این ساعت رادیو آزادی، من سلطان محمد سرور با همکاری تکنیکی میرحمد صافی با شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان باید میان جنگ و صلح یکی را انتخاب کنند.
مردم ما در معرض یک تجاوز آشکار قرار دارند که مبنای آن فتنه و ابزار آن مکروخد است. علمای دین اهمیت فتنه را و کلمه فتنه را تماما درک می‌کنند.
در حالی که مقامات امنیتی میگویند دوسیه 4 خبرنگار بازداشت شده در قندهار را به نهادهای عدلی و قضایی راجع می‌کنند، اما به نظر می رسد که این اقدامات برای مؤسسه دفاع از خبرنگاران قناعت بخش نیست.
بر مبنای قانون رسانه ها، اگر یک رسانه خلاف موازین و قانون رسانه ها عمل می کنه، باید کمیسیون رستگی به تخطی های رسانه ای در این زمینه عمل کنه، نه ریاست هم.
امریکا برنامه جدیدی را در مورد اسکان مجدد افغانان که با نیروهای امریکایی در افغانستان کار کرده اند اعلام خواهد کرد. و زنان در بدخشان با وجود جنگ و ناآرامی برای خودکفایی اقتصادی تلاش دارند.
خانمایی که پول ندارم، ما به مولا چیزی ضرورت قرضه میتیم، وقت برش میگذاریم، یک هفته است یک ماه بر ما بیاره.
گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم جاوید نعیمی.
سرخط ها در نظر است که حکومت امریکا برنامه تازه‌ای را درباره اسکان افغان ها به عنوان پناهنده در آن کشور اعلام کند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که اگر طالبان گزینه جنگ را انتخاب کنند، در میدان های نبرد شکست خواهند خورد و بیش از 700 تن که میخواستند با قایق های چوبی از بحیره مدیترانه عبور کنند نجات داده شدند. مشروع خبرها. در نظر است که حکومت امریکا برنامه تازه‌ای را درباره اسکان افغان‌ها به عنوان پناهنده در آن کشور اعلام کند. خبرگزاری رویترز در این مورد به نقل از یک مقام حکومت امریکا و دو منبع دیگر گزارش داده. در گزارش گفته شده است که این برنامه را وزارت خارجه امریکا احتمالاً امروز اعلام خواهد کرد. این منابع به شرط افشا نشدن نامهایشان با خبرگزاری رویترز صحبت کردند. در گزارش همچنان گفته شده که برنامه جدید مهاجرت افغانهایی را تحت پوشش قرار خواهد داد که در پروژه های تحت حمایت مالی امریکا و یا با نهادهای غیر حکومتی و رسانه های مستقر در افغانستان کار کردند. بیش از 200 شهروند افغانستان که روند سطور ویزایشان برای به مراحل نهایی رسیده بود، امرا با خانواده هایشان در برنامه ویژه مهاجرت موسوم به SIV هفته گذشته به ایالات متحده رسیدند. رئیس جمهور افغانستان میگوید که اگر طالبان گزینه جنگ را انتخاب کنند، در میدان‌های نبرد شکست خواهند خورد. محمد اشرف غنی امروز در نشست فوق‌العاده شورای ملی گفت که طالبان باید میان صلح و جنگ یکی را برگزینند.
یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو میشینیم، یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم. انتخاب خود را کرده ایم. طالب و حامیانشان انتخاب خود را کنند.
رئیس جمهور غنی همچنان افزود که تسلیم هیچ گروه مخرب نمی شود و از شهروندان افغانستان خواست که متحد شوند، و از اعضای شورای ملی نیز درخواست کرد که مردم را در برابر جنگ جاری بسیج کنند. تا اکنون طالبان در این مورد تبصره نکردند. تشدید جنگ در ولایت هلمند زیانهای اقتصادی هنگفت به تاجران و دهقانان وارد کرده است. زلمه یلکو رئیس زراعت و مالداری هلمند میگوید که اکنون زمان فروش محصولات زراعتی دهقانان است، اما بازار برای فروش وجود ندارد و بسیاری از دهقانان خانه هایشان را ترک کردند. او ابراز نگرانی کرد که همه محصولات زراعتی به خاطر نبود بازار فروش در حال خراب شدن است. پیش از این مسئولان زراعت کندهار و فرا نیز نگرانی مشابه را مطرح کرده بودند. اینجا رادیو آزادی است. اکنون هم چند خبر از منطقه و جهان. یک گروه مددرسان میگوید بیش از 700 تن که میخواستند با قایق‌های چوبی از بحیره مدیترانه عبور کنند نجات داده شدند. این گروه موسوم به SOS مدیترانه دیروز گفت که بخش اعظم از عملیات نجات در نزدیک سواحل لیبیا و مالتا انجام شده. به گفته این گروه از روز شنبه به این سو 6 عملیات جداگانه در آب‌های بین‌المللی راه اندازی شده. بر اساس گزارش ها پناهجویان از لیبیا و تونس سوار کشتی ها شده بودند و می خواستند خودشان را به کشورهای اروپایی برسانند. بر اساس معلومات سازمان ملل متحد حدود 930 پناهجو در جریان امسال در مناطق مرکزی مدیترانه جان باختند. مقام ها در لبنان از کشته شدن 5 تن به شمول 3 عضو گروه حزب الله در شهر بیروت خبر می دهند. با گفته این مقام های امنیتی این افراد در حمله بر مراسم جنازه یک عضو حزب الله جان باختند. این عضو گروه حزب الله تحت حمایت ایران یک شب پیش کشته شده بود. در این حال گزارش داده شده که درگیری میان گروه شیعه لبنان و باشندگان سنی منطقه خلده چندین زخمی بر جا گذاشته است. و هزاران تن در برلین پایتخت جرمنی بر ضد اقدام‌های حکومت در زمینه جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا دست به تظاهرات زدند. اعتراضات در حال برگزار شد که مقام‌ها بر تظاهرات ممنوعیت وضع کردند. پلیس دیروز گفت که برخی از معترضان باعث آزار و اذیت ماموران پلیس شدند و بالایشان حمله کردند. با گفته پلیس معترضان همچنان جریان ترافیک را در بخش‌هایی از برلین مختل کردند. یک سخنگوی پلیس گفت که حدود 5000 معترض بعد جاده‌ها برآمده بودند. از بازداشت بیش از 600 تن در این تظاهرات خبر داده شده است. پایان خبرها.
شنوندگان عزیز، برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را میشنوید. رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان باید میان جنگ و صلح یکی را انتخاب کنند. محمد اشرف غنی امروز به اجلاس فوق‌العاده شورای ملی گفت که در برابر هیچ گروه تخریبکار تسلیم نخواهد شد و جنگ طالبان را با جنگ پاسخ میگوید. او گفت که افغانستان با یک تجاوز و فتنه روبرو است. او از اعضای شورای ملی خواسته شد که مردم را در برابر جنگ بسیج کنند. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
رئیس جمهور غنی موضع خود را در جلسه فوق‌العاده شورای ملی در مورد صلح و جنگ روشن کرد. آقای غنی گفت که او انتخاب خود را کرده و اکنون نوبت طالبان است که از این میان یکی را برگزینند.
یا در میز واقعی مذاکره زانو به زانو میشینیم یا در میدان جنگ زانوهایشان را میشکنیم. انتخاب خود را کرده ایم. طالب و حامیانشان انتخاب خود را کنند.
رئیس جمهور غنی افغانستان را با تهاجم روبرو خواند و از همه خواست تا در برابر این تجاوز بیستند. او جنگ جاری طالبان را فتنه خواند و از افغانان خواست تا متحد شوند. همچنین رئیس جمهور از اعضای شورای ملی خواست تا مردم را در برابر جنگ جاری بسیج کنند. آقای غنی طالبان را متهم کرد که علاقه به صلح ندارند و از حسن نیت دولت افغانستان برای این روند سوء استفاده کردند.
ما بسیار ملایمت نشان دادیم و اقدام‌های برداشتیم که هیچ حکومتی در هیچ نقطه‌ای از جهان جرأت انجام آن را نداشته است. اما دشمن ما نه تنها گامی برای صلح نبرداشت، بل اخلاص و صداقت ما را ضعف خواند و شما شاهد بودید که جنگ را بر ما تحمیل کرد.
او افزود طالبان خونین تر از گذشته اند و آنان به جای قطع روابط با توریست های خارجی این روابط را تقویت کردند. او با اشاره به وضعیت کنونی افغانستان گفت که پس از خروج نیروهای خارجی ضعف مدیریتی شگاف ایجاد کرده بود و اکنون در حال پر شدن است. او افزود که در 6 ماه آینده وضعیت تغییر می کند و برنامه جامعه برای این تغییر تهیه کرده است که اکنون در حال اجراست. طالبان هرچند به تازگی در پیوند به گفته های آقای غنی چیز نگفته، اما روز گذشته گفتند که حکومت اراده به صلح ندارد و به تعهد خود عمل نکرده است. این گروه همچنین پیش از این گفتند که روابط خود را با توریستان خارجی قطع کردند، آنچه که حکومت آن را نمیپذیرد.
در گزارش همکارم شنیدید که رئیس جمهور افغانستان میگوید طالبان باید میان جنگ و صلح یکی را انتخاب کنند. محمد اشرف غنی امروز به اجلاس فوق‌العاده شورای ملی گفت که در برابر هیچ گروه تخریبکار تسلیم نخواهد شد و جنگ طالبان را با جنگ پاسخ میگوید. در گفتگوی تلفنی از نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوانتون کابل پرسیدیم که رئیس جمهور چه پیامی به مردم داشت.
مثل که پیام رئیس جمهور آمد، اولین گپش ای است که رئیس جمهور بخواه با ای اقدامش در سطح ملی یک اجماعی رو میان بره و تمام اختلافات سیاسیه که در بین اقشار، گروه ها و احزاب سیاسی وجود داشته او را نفی کنه به عنوان یک جبهه واحد علیه دشمنش که طالبا هست. بنان پیام بسیار واضح ای بود که موضوع اتحاد بود و دومین مسئله ره که بسیار جدی مطرح بود و از مردم تقاضا داشت و از شورای ملی حمایت از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بود. و سومی که ارائه کرد و این بود که اگر تحت شرایط جمهوریت طالبان به مذاکره بشینه و الاده غیر از او پیام بسیار جدی بود که این جنگ ادامه خواهد داشت چون بحث حیثیت افغانستان.
استاد چه پیام مشخص برای طالبان داشت در این سخنرانی خود رئیس جمهور؟
در این طالب برای طالبان پیام بسیار مشخصش دو نقطه بود. یعنی هم نشان داد که یک سال هره میخوایم و هم در صورتی که طالبان شد سال هره نپذیره آماده است و جنگ دوام بود.
و استاد سوال اخیر، این سخنرانی و این پیام ها چه تأثیر روی اوضاع خواهد داشت؟ بفرمایید.
به نظر من طبیعتا طرفداران دولت افغانستان نیاز به ای داشته، از گذشته هم نیاز به ای داشته که یک مرکز اجماع با میان بیاید و از نظام جمهوری دفاع بکنند. اگر این پیام تقویت بده برای دقیقا وضعیت به نفع دولت افغانستان تغییر خواهد خورد و طبیعتا جبهه مقابل هم پیام خود را گرفته کوشش خواهد کرد که از هر طریق باشه این پیام خونسا بسازد.
نصرالله استانکزی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل درباره سخنرانی امروز رئیس جمهور غنی به مجلسین شورای ملی ابراز نظر کرد.
خبر معتبر موج متوسط 1296 و FM 3.5.
قرار است امریکا یک برنامه تازه‌ای را اعلام کند در مورد اسکان مجدد افغانانی که با نیروهای امریکایی در افغانستان کار کردند. خبرگزاری رویترز در این مورد گزارش نشر کرده و گفته است که وزارت خارجه امریکا هنوز در این مورد چیزی نگفته است. بیشتر در گزارش همکارم مقیم نائب میشنویم، ولی قبل از آن اخبار اقتصادی را داریم.
شدت جنگ در ولایت هلمند زیانهای اقتصادی هنگفتی به بازرگانان و کشاورزان وارد کرده است. زلمه الکو رئیس زراعت و مالداری هلمند میگوید اکنون زمان فروش محصولات زراعتی کشاورزان است، اما بازاری برای فروش وجود ندارد و شهر از مردم خالی است. و امروز برای آزادی ابراز نگرانی کرد که تمامی محصولات زراعتی کشاورزان به علت نبود بازار فروش در حال خراب شدن است. پیش از این مسئولان زراعت کندهار و فراه نیز این نگرانی را مطرح کردند. تکمیل ساخت 300 متر کانال آبیاری به ارزش 1.6 میلیون افغانی در پکتیا. محمد رفیق جنبش معاون سخنگوی وزارت احیاء و انکشاف دهات امروز به رادیو آزادی گفت کار ساخت 300 متر کانال آبیاری به ارزش 1.8 میلیون افغانی از سوی برنامه ملی میثاق شهروندی وزارت احیاء و انکشاف دهات در روستای قنده ولسوالی شوک ولایت پکتیا تکمیل و به بهره برداری سپرده شده است. با ساخت کانال یاد شده 270 جریب زمین زراعتی تحت پوشش منظم آبیاری قرار گرفته است. در جریان ساخت این کانال زمینه کار برای شمار زیادی از افراد مهیا شده و پس از تکمیل آن 87 خانواده از مزایای آن مستفید شدند. گفته نیست که برنامه ملی میثاق شهروندی در ولسوالی شواک ولایت پکتیا 25 پروژه انکشافی را تطبیق میکند که از آن جمله کار ساخت تعدادی از پروژه ها تکمیل شده و تعداد دیگر رو به اکمالند. این هم نرخ ارزهای خارجی در برابر افغانی در بازار امروز کابل: 1 دلار آمریکایی 80 افغانی، 1 یورو 94 افغانی، 1 پوند انگلیس 109 افغانی و 50 پول، 1 ریال سعودی 21 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 10 پول، 1000 روپیه هندی 1070 افغانی، 1000 روپیه پاکستانی 491 افغانی.
قرار است امریکا یک برنامه تازه‌ای را درباره اسکان مجدد افغانان که به این کشور مهاجرت می کنند و با نیروهای امریکایی در افغانستان کار کردند اعلام کند. اگرچه جزئیات بیشتر در این مورد به دست نیامده، ولی خبرگزاری رویترز یک گزارش نشر کرده است. همکارم مقیم نایب با جزئیات بیشتر با شماست.
قرار است که وزارت خارجه امریکا امروز دوشنبه برنامه جدیدی را در مورد برخی از افغانها اعلام کند. خبرگزاری رویترز این موضوع را با نقل از 3 منبع گزارش کرده. نام های منابع ذکر نشده. مقام ها در اداره جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده در باره برنامه اسکان دوباره افغانان در ایالات متحده با احتیاط صحبت می کنند. واشنگتن می خواهد که افغانان را که با نیروها و نهادهای امریکایی در افغانستان کار کردند از افغانستان بیرون کند. به تازگی نخستین گروهی از افغانها به پایگاه نظامی در ایالت ویرجینیا منتقل شدند. رویترز از قول یک مقام امریکایی خبر داده که برنامه جدید شامل حال افغانهایی می شود که در پروژه های تحت حمایت ایالات متحده، نهادهای غیر دولتی و رسانه های مستقر در ایالات متحده کار می کردند. به اساس گزارش ها بیش از 18,000 همکار ایالات متحده در افغانستان منتظر رسیدگی به درخواست های ویزای مهاجرتشان به امریکا هستند. بسیاریشان به حیث ترجمان، محافظ، راننده و کارمندان بخش غیر نظامی با ایالات متحده در افغانستان کار کردند. برخی از آنان در صحبت با رادیو آزادی هم گفتند که به علت کارشان با نیروهای امریکایی در افغانستان جانشان در خطر است. این در حالی است که به تازگی طالبان حمله هایشان را در مناطق مختلف افغانستان افزایش دادند. در گزارش رویترز آمده که در آغاز تلاش ها برای انتقال این افغان ها ویزه حدود 200 متقاضی تحت برنامه سیف به مرحله نهایی رسیده. برنامه سیف شامل ترجمان ها و آنانی است که برای حکومت ایالات متحده و خانواده هایشان کار می کردند. این برنامه نزدیک به 50,000 نفر را در بر می گیرد. بر اساس 2 برنامه اولویت امریکا برای افغان ها نیاز است که متقاضیان از سوی ایالات متحده معرفی شوند. در گزارش آمده که جو بایدن رئیس جمهور امریکا از سوی قانونگذاران امریکایی و نهادهای حامی کمک به افغان ها زیر فشار است. برخی از قانونگذاران امریکایی نگرانیشان را در ارتباط به برگشت طالبان به قدرت به طور آشکارا اعلام کردند. روزنامه وال استریت جورنال خبر داده که به اساس یک گزارش استخبارات امریکا ممکن است که 6 ماه پس از خروج نیروهای امریکایی از افغانستان حکومت افغانستان با سقوط روبرو شود. اما مقامهای حکومت با این ارزیابی ها موافق نیستند. قرار است که تمامی نیروهای باقی مانده امریکا تا پایان ماه اگست از افغانستان بیرون شوند.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان می گوید که دوسیه 4 خبرنگار بازداشت شده در قندهار به زودی به نهادهای عدلی و قضایی واگذار خواهد شد. این اداره با پخش اعلامیه امروز گفت که دیروز گفت که بسم الله وطن دوست، قدرت الله سلطانی، محب الله عبیدی و ثناء الله سیام برای تغییر افکار عامه به نفع طالبان تلاش کرده بودند. در اعلامیه آمده که این خبرنگاران در گذشته مرتکب باجگیری از مقامهای دولتی و تاجران شده بودند. اما اداره حمایت از رسانه‌های آزاد در افغانستان میگوید که دوسیه این خبرنگاران به کمیسیون رسیدگی به تخطی‌های رسانه‌ای سپرده شود. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
پس از یک هفته از بازداشت 4 خبرنگار در ولایت کندهار، اداره امنیت ملی گفته که آنها خبرنگار نبودند و با پوشش خبرنگاری به نفع طالبان فعالیت داشتند. این اداره در اعلامیه نوشته که بسم الله وطن دوست، محب الله عبیدی، ثناء الله سیام و قدرت الله سلطانی در سپین بولدک به شمول ملا یعقوب فرزند ملا محمد عمر و جنرال مبین و فیض الله دو تن از کارمندان استخبارات پاکستان با شماری از فرماندهان طالبان در خانه جنرال عبدالرازق فرمانده امنیه پیشین این ولایت دیدار کردند. در اعلامیه آمده که این خبرنگاران تلاش داشتند که از طالبان قباحت زدایی کنند. اداره امنیت ملی در اعلامیه خود نوشته که رادیوی د ملت غک که بسم الله وطن دوست مسئول آن است و قدرت الله سلطانی و محب الله عبیدی خبرنگاران آن هستند جواز فعالیت ندارد. اما مجیب خلوتگر رئیس مؤسسه حمایت از رسانه‌های آزاد نی گفته که اعلامیه اداره امنیت ملی در مورد خبرنگاران بازداشت شده نمیتواند قناعت نهادهای دفاع از رسانه‌ها و خبرنگاران را فراهم کند. آقای خلوتگر افزود که قانون باید به گونه درست عملی شود و این خبرنگاران باید به کمیسیون رسیدگی به تخلفات رسانه‌ای سپرده شوند.
ریاست امنیت ملی باید قوانین را بر مبنای آنچه که تعریف شده عملی بکنه. بر مبنای قانون رسانه ها اگر یک رسانه خلاف موازین و قانون رسانه ها عمل میکنه، باید کمیسیون رسیدگی به تخطی های رسانه‌ای در این زمینه عمل کنه، نه ریاست امنیت ملی. ولی اگر بار جرمی داشته باشه، باید این کمیسیون به نهادهای عدلی و قضایی بسپاره.
بسم الله وطن دوست مسئول رادیوی محلی د ملت غک در ولایت کندهار با دو خبرنگار دیگر این رادیو و ثناء الله سیام خبرنگار خبرگزاری شنهوای چین در چهارم اسد پس از برگشت از ولسوالی سپین بولدک توسط کارمندان امنیت ملی بازداشت شدند. بازداشت این خبرنگاران واکنش‌های جدی نهادهای دفاع از رسانه‌ها و خبرنگاران را در پی داشت و آنها خواستار وضاحت دادن در مورد چرایی بازداشت این خبرنگاران شدند.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد نمی بود،
مردم تماما در تاریکی می مانند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
تلاش های زنان تجارت پیشه در بدخشان برای خودکفایی و توسعه اقتصادی در این ولایت. در یک سال اخیر برخی از زنان صنعتکار بدخشان با ایجاد گروه های خودی روند پسنداز را آغاز کردند. این زنان می خواهند که از این طریق سرمایه اقتصادی محلیشان را بلند ببرند. این گروه های زنان تجارت پیشه بدخشان با حمایت بنیاد آقاخان ایجاد شدند و زنان سرمایه مشخصی را پسنداز کرده به گونه دورانی به دیگر زنان قرض می دهند. همکارم با جزئیات بیشتر با شماست.
خانمایی که پول ندارم، ما به مولا چیزی ضرورت قرضه میتیم، وقت برش میگذاریم، یک هفته است یک ماه برمان بیاره.
فهیمه سادات 45 ساله باشنده مرکزی بدخشان از جمله 14 زن تجارت پیشه ای است که 3 ماه قبل صندوقی را به هدف پسنداز پول از عایدات هفتوارشان با 13 زن دیگر صنعتکار ایجاد کردند. بانو سادات به رادیو آزادی میگوید که 14 زن یک صندوق را ایجاد کردند و هفتوار در حدود 280 افغانی پسنداز میکنند. او میگوید تصمیم دارند که تا یک سال این صندوق مربوط به گروهشان را باز نکنند.
14 نفر هستیم، دمی 14 نفر، فی نفر 20 افغانی پرداز میکنیم که مجموعا 280 افغانی میشه. بورا پس به خزانه دار میتیم. مای سوم است که ما پسنداز داریم.
فایزه فایزی 22 ساله هم از یک ماه به این سو همراه با 10 بانوی دیگر از یک صندوق پسنداز زنان تجارت پیشه بدخشان مبلغ 5000 افغانی پول قرض گرفته اند.
اینمی قناتی باب سکی قبلی کلچه باب سفراته فتیر دیگه کلچه.
بانو فایز به رادیو آزادی میگوید که آنان با این 5000 افغانی کار قنادی را آغاز کردند و در مدت یک ماه سرمایهشان از 5 به 10000 افغانی افزایش یافته است.
این ای گروپ پسنداز است، امی گروپ ما به نام تولیدی گزل چرمگری میشوه.
6000 کار میکنیم.
11 مثلا از 5000 5000 دیگه فایده میکنیم. دیگه ده یک بوجیار ده یک قطی روغن کلان میشه که 5000 بخریم میشه 5000 دیگه فایده بکنیم.
از سوی هم مسئولان در ریاست امور زنان بدخشان میگویند که برنامه ملی توانمندسازی اقتصادی زنان روستایی از یک سال به این سو کارش را در بدخشان آغاز کرده است.
زنایی که اصلا بلد نبودند به بیرون به اجتماع و اونا زیده خلاصند. کسایی هم که در برنامه هستند خانمای خانه هستند.
آلینا قیاسی رئیس امور زنان بدخشان به رادیو آزادی میگوید که حدود 12555 زن و 455 مرد که 80% را زنان تشکیل میدهند در ولسوالی درائیم و شهر فیض‌آباد مرکزی ولایت فعالیت میکنند. به گفته بانو قیاسی زنان گروپ های مختلف را شکل دادند و هر گروپ نظر به توانمندیشان پول پسنداز میکنند.
اینا در قدم اول شناسایی شدن از طریق برنامه ملی میثاق شهروندی که همو خانواده ها کاتگوریشون که تقسیم بندی شده بود، بعد از شناسایی اینا به گروپ ها تشکیل یافتن، از گروپ ها به اتحادیه ها و ورکشاپ های قدماتی برشان به خاطر روش های تجارتی گرفته شد که حدود 959 گروپ در سطح دولسوالی که گروپ های پسنداز ایجاد شده. و
مسئولان ریاست امور زنان میگویند که با ایجاد این گروه ها زنانی که علاقمند تجارت بودند و اما از سوی خانواده هایشان اجازه کار به آنان داده نمیشد، می توانند در این گروه های قرضه سهم بگیرند و از خانه کار تجارت را ادامه دهند. زنان تجارت پیشه بدخشان در حال علاقمند بر سرمایه گذاری در بخش های مختلف شده اند که از چند ماه به این سو وضعیت امنیتی این ولایت خیلی وخیم شده است. اکنون این زنان تجارت پیشه مانند فهیمه و فائزه امیدوار هستند که وضعیت امنیتی بهتر گردد تا آنان ضمن این که سرمایه شان را بلند ببرند، زمینه کار را برای دیگر بانوان مساعد سازند.
همکارم از تلاش های زنان تجارت پیشه در بدخشان گزارش داد. بر اساس توافق تازه وزارت تحصیلات عالی و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، موضوعات حقوق بشری در برنامه آموزشی نهادهای تحصیلات عالی این کشور افزوده می شود. وزارت تحصیلات عالی گفته که تلاش می کند که مسائل وابسته به حقوق بشر به گونه اساسی به محصلان در پوهنتون های دولتی و خصوصی آموزش داده شود. کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته که بر اساس این توافق جوانان در نهادهای تحصیلات عالی از موضوعات حقوق بشری آگاهی همه جانبه به دست خواهند آورد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
اقدام تازه کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت تحصیلات عالی برای آموزش حقوق بشری در پوهنتون‌ها و مؤسسات تحصیلات عالی افغانستان. کمیسیون مستقل حقوق بشر و وزارت تحصیلات عالی تفاهم‌نامه امضا کردند که بر اساس آن آموزش حقوق بشری مشمول برنامه آموزشی پوهنتون‌های دولتی و خصوصی می‌شود. حامد عبیدی سخنگوی وزارت تحصیلات عالی افغانستان روز یک شنبه به رادیو آزادی گفت که این اقدام زمینه آموزش حقوق بشری به گونه اکادمیک را برای محصلان فراهم می‌کند.
شامل سازی موضوعات مربوط به حقوق بشری در نصابهای تحصیلی که موضوعات حقوق بشری به صورت اکادمیک در نهادهای تحصیلات دولتی و خصوصی تدریس شود. دومی که در رشته هایی که بیشتر رشته های علوم اجتماعی و انسانی است، در نوشتن مونوگراف ها و نوشتن تزیس ها محصلین تشویق شوند تا به موضوعات حقوق بشری بپردازند.
با گفته آقای عبیدی، استادان و کادرهای علمی در تحقیقات علمی خود به مسائل حقوق بشری خواهند پرداخت و سمینارها و کنفرانس‌ها در مورد موضوعات حقوق بشری در پوهنتون‌ها برگزار خواهند شد. در همین حال شهرزاد اکبر، رئیس کمیسیون مستقل حقوق بشری افغانستان، گفته که این اقدام در زمینه تامین ارزش‌های حقوق بشری بسیار مؤثر خواهد بود.
تفاهم‌نامه چارچوبش بسیار خوب تنظیم شدم. امکان از جفر هم میکنه که واقعا ما یک همکاری معنادار داشته باشیم، یک همکاری که هم برای وزارت مؤثر باشه و هم برای کمیسیون بسیار فایده‌مند باشه در راستای ماموریت کلان ما که تعمیم ارزش‌های حقوق بشر است.
کمیسیون مستقل حقوق بشر گفته که جوانان باید در مورد حقوق بشر آگاهی کافی و اساسی داشته باشند و با استفاده از آن برای تامین عدالت و کاهش خشونت در خانواده ها و جامعه تلاش کنند. این در حالی است که با تلاش‌های دو دهه اخیر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و دیگر نهادهای مدافع حقوق بشر، هنوز نیز نقض حقوق بشری به ویژه حقوق زنان یکی از جدی‌ترین چالش‌ها در افغانستان است. لاتوکوب زنان و دختران، ازدواج اجباری و زیر سن، عدم دسترسی به آموزش و خدمات صحی اساسی و غیره از موارد جدی تخلف حقوق بشری شمرده می‌شود.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
ساعت 1:30 بعد از ظهر به وقت افغانستان شد. شنوندگان عزیز، به این ترتیب می رسیم به نیمه دوم برنامه و پروگرام هفتوار 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی. ولی قبل از آن همکارم جاوید نعیمی با فشرده مهمترین اخبار ساعت با شماست.
در نظر است که حکومت امریکا برنامه تازه‌ای را درباره اسکان افغان‌ها با عنوان پناهنده در آن کشور اعلام کند. خبرگزاری رویترز در این مورد به نقل از یک مقام حکومت امریکا و دو منبع دیگر گزارش داده که این برنامه را وزارت خارجه امریکا احتمالاً امروز اعلام خواهد کرد. رئیس جمهور افغانستان میگوید که اگر طالبان گزینه جنگ را انتخاب کنند، در میدان‌های نبرد شکست خواهند خورد. محمد اشرف غنی امروز در یک نشست فوق‌العاده شورای ملی گفت که طالبان باید میان صلح و جنگ یکی را برگزینند. یک گروه مددرسان میگوید بیش از 700 تن که می‌خواستند با قایق‌های چوبی از بحیره مدیترانه عبور کنند، نجات داده شدند. مقام های لبنان از کشته شدن 5 تن به شمول 3 عضو گروه حزب الله در پایتخت بیروت خبر میدهند و هزاران تن در برلین پایتخت جرمنی بر ضد اقدام های حکومت در زمینه جلوگیری از گسترش بیشتر ویروس کرونا دست به تظاهرات زدند.
بیست و پنج دقیقه
توقعی ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته،
سلام شنوندگان عزیز و به امید صلح و آرامی در کشور، این قسمت بحث رادیو آزادی، بحث میزگرد رادیو آزادی را آغاز میکنیم. تدریس در سایه جنگ موضوع این بحث است. درگیری های روزمره چه اندازه بالای تدریس و آموزش خصوصا در مراحل مختلف تأثیر کرده، ابتدایی، متوسطه، ثانوی و عالی؟ و همچنین سوال های مطرح میشه که دولت برای اطفال افراد بیجا شده چی سهولت های تعلیمی فراهم کرده؟ امتحانات در زیر مناطق تصرف مخالفان چگونه برگزار می شود؟ دو روز پیش تصاویر نشر شد که در ولسوالی چرخ لوگر که زیر تصرف طالبان است، امتحانات چارنیما اخذ شد. و همچنین سوالای مطرح می شه که معاشات معلمین در وقتش پرداخته می شه یعنی، و فارغان لسه های زیر کنترل طالبان تحت چه شرایط در نهادهای تحصیلات عالی پذیرفته می شود یعنی، و چه تغییرات در نصاب آورده شده؟ منابع در حکومت و همچنین رئیس جمهور گفتند که طالبان برخی مواد تاریخ و جغرافیا را از نصاب حذف کردند. بحث های در مورد و گفتگوی با الحاج امیرگل شاهین، نماینده مردم کابل در ولسی جرگه، و همچنین نجیبه آریان، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، و محمد آصف ننگ، معین مسلکی وزارت سرحدات و قبائل و سابق معین وزارت معارف خواهیم داشت. مهمانان ما هستند در برنامه. همکار تکنیکیم اشاره میکنه که خانم نجیبه آریان و آصف ننگ با ما در خط تلفن وصل هستند. با هر دویشان خوش آمدید میگیم. اول از خانم آریان میپرسیم که تدریس در سایه جنگ چگونه ادامه داره؟ بفرمایید خانم.
سلام به شما، سلام به جناب ننگ، لطفاً که همه جور صحت مند سلامت باشن. ما در ساحاتی که مکاتب فعال هستن و ملن فعالیت بیفت دارد و هم ما در جیران هستیم که در دوم اثر مکاتب در ولایت سرسیر و نهایت سرسیر آغاز شد و در ششم اثر در سراسر افغانستان روند امتحانات را آغاز کردیم، البته با حفظ تمامی توصیه های فیزیکی وزارت صحتانه. در مناطقی که عملا جنگ جریان داره، واضح و مشخص هست که خاص اولی هر انسان امنیت و مسئولیت جامعی شخص بایی که رسرسی به خدمات اجتماعی که در جامعه وجود داره. بنام در ساحاتی که عملا جنگ جریان داره مثل سایر نهادهای عمومی منطقه مکاتب هم بود، ولی در مناطقی که امنیت نسبی تامین هست یا از امنیت خودتر برخوردار هستند، ما تلاش کردیم که دنبال مکاتب ابراز بکنیم و روند امتحانات خود را آغاز بکنیم، چه مناطقی که تحت کنترل باشه یا مناطقی که تحت کنترل نباشه. ولی در کل ما تا هنوز با مشکل بسیار جدی در ساحات کمیت نیستی هم برقرار هست که به گونه رسمی چالش بسیار جدی وجود داشته باشد، در واقع به یک مکاتب باید بند یا مسدود باشه، مکاتب که به شکل دائمی بند باشه وجود نداره و تا حد زیاد تلاش روی همین مسئله جریان داره که مکاتب فعال باشن و در مناطقی که به اثر جنگ ها مردم آواره شدن یا از یک محل به محل دیگه نقل مکان کرده باشن، ما اگرچه در لایحه وزارت معارف از قبل هم مشخص است که در حالت اضطراری راه های بدیل وجود داره، ولی باز هم در تمامی ریاست ها مسئله را واضح ساختیم که هر دانش آموزی که از یک ولسوالی قریه دوردست اینا به یک شهر بزرگ جایی که مکاتب فعالیت عادی خود را دارن نقل مکان کرده باشن، مکاتب دانش آموزان را باید بپذیرن و روند امتحاناتشان را حفظ بکنن و بعد از او به گونه موقت اینا را بپذیرن که درس های خود را ادامه بدن.
تشکر خانم. سوال دیگه ما ایست که در مناطقی که زیر تصرف مخالفان دولت است، ما میخواستیم که یکی از مسئولان طالبان هم در برنامه داشته باشیم ولی موفق نشدیم. تحت چه شرایط تعلیم در اونجا ادامه پیدا میکنه؟ معاشات استادان چطور پرداخته میشه؟ این سوال باز از استاد ننگ هم میپرسیم. بفرمایید.
در مناطقی که تحت کنترل است مکاتب فعال هستند و در رابطه با پرداخت معاشات و یا اینکه اگر بعضی خدماتی که وجود داشته باشد این بر کارمندان معارف نرسیده باشد و هنوز به گونه رسمی مورد با ما شریک نشده که گویا در رابطه با معاش یا موارد دیگه مشکلی به وجود آمده باشه، اگر مشکلی به وجود بیاید نهادها و ادارات که در این زمینه صاحب صلاحیت هستند اونا وارد اقدام خواهد شد. ولی روی هم رفته چون وزارت معارف نهاد هست که نهاد ارزه کننده خدمات تعلیمی در این حال نهاد غیر سیاسی و بی‌طرف است، توقع ما هم همی است که به همین گونه در سراسر افغانستان در تمامی مناطق بکنیم که خدمات تعلیمی را ارزه بکنیم با هر طفل افغانی که از لحاظ شرایط سنی به او حد باشه که باید این خدمات را دریافت بکنه برش بکنیم که پرده خدمات داشته باشیم و توقع ما از طرفهای درگیر هم همی است که من حیث نهاد غیر سیاسی مسئولیت کامل خود را باید داشته باشیم.
مخالفان دولت با شما پذیرفتند این شرایط، توافق کردند؟
تا هنوز ما به گونه رسمی مورد را دریافت نکردیم که گویا چالشی وجود داشته باشه، چون مکاتب جدیدا آغاز شده و چند روز میشه که ما روند امتحانات را آغاز کردیم. اگر مشکل جدی یا چالشی وجود داشته باشد به نظر من بعدا شاید به شکل واضح‌ترش مشخص شد.
خانم آریان به شما برمیگردیم در موضوع جذب فارغ التحصیلان این مکاتب با نهادهای تحصیلات عالی، اما از آقای ننگ میپرسیم که ننگ صاحب، امی تعلیم و آموزش در مناطق زیر کنترل مخالفان دولت و زیر سایه جنگ چطور ادامه داره؟ شما سابق معین وزارت معارف بودین، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام تقدیم میکنم به شما و به مهمانای بسیار عزیز میز. دوجه اصلا تعلیم سقوط کرده در ساحات سیاه که طالب وجود داره و کیفیتی که باید تعلیم و جریان پیدا کنه، خیلی از اصول و مقررات و مبانی و قوانین است که طالب او را نمیپذیره. از او خاطر است که فکر نمی کنم یک تکتگی دوجه میه و فعلا بالفعل چیزی که بسیار آشکار است، طالب دشمن تعلیم و تربیه است، یعنی چیز نیست که از او خاطر در ساحاتشان مکمل برچیده و در شرایط امروز که شما 18 تا 22 ولایت در تهدیدات است و ساحات ولسوالی ها از سیطره دولت به اصطلاح بیرون شده، در این ساحات تاریکی حکم فرما شده، مکاتب بند است، معلمی که می ترسه از طالب و دیگه فرار میکنه و منطقه را ترک میکنه. شما ببینین میزان بیجا شده های داخلی یعنی به بیش از 5 میلیون میرسه. این تعداد کل از ساحات طالب برآمده و افراد زرین و تعلیمی یافته بوده و از او خاطر است که اوجه جریان تعلیمی را عوامل متعدد او را صدمه زده.
ننگ صاحب، در آغاز بحث گفتم که دو روز پیش ما تصاویری داشتیم از ولسوالی چرخ لوگر، در اونجا امتحانات چارنیما اخذ شد و او ولسوالی تقریبا اکثرت بخشایش زیر کنترل طالبان است. آیا این یک تنها یک نمونه است و در دیگر جاهای چنین تعامل وجود نداره؟ ما از مقامات ولایت لوگر پرسیدیم که چطور اونجا ریاست محترم تعلیم و تربیه یا معارف اونجا کار میکنه. اونا گفتن که ریاست تعلیم و تربیه و همچنین ریاست صحت عامه نهادهای بی‌طرف هستند و غیر سیاسی هستند.
ما فکر میکنم در یک بعض مناطق که همو به اصطلاح شوراهای حمایت از معارف و بزرگا وجود داره، به شکل همو کمپاین خودجوش مردمی از طریق از و مکاتب تلاش میکنن که بند نشه. اما به نفسهی نظام تعلیمی را چلاندن بحث جداگانه است. که یعنی شما خود یک مکتب امتحانات سالانه است یا چارنماست، اونجا شاید ممکن نمی زمینه تداوم همی دوره را برشان اجازه بده. اما روی هم رفته ما تعلیم دخترها را داریم، معلمین اوناس را داریم. در نظام نامی طالبا شرایطی که وضع شده با این شرایطی که ما داریم این تقریبا بسیار متفاوت است. طالب اصلا بهانه‌گیری میکنه، یعنی اصلا مخالف تعلیم است. ما در ابتدا گفتم که در دیانت طالبا و دیانت پاکستان که ایسای از او استفاده میکنه، دین در خدمت جنگ واقع کرده. یعنی همی دین من حیث یک ابزار برای جنگ و برای تقدس جنگی استفاده میکنن. دیگه آجنده ها نیست. شما ببینین در کل افغانستان شما یک مثال بتین که یک مکتب طالب جور کرده، مثال نیست. برای یک معلم اگر یک ماش داده باشه مثال نیست بیشتن، و اگر یا کتاب داشته باشن هیچ نصاب و تعلیم و سیستم ندارن.
ننگ صاحب
مثلا مسائل دیگه
ننگ صاحب محترم، نمیخوایم که بحث ما بیشتر سیاسی شوه، میخوایم که تمرکز روی تعلیم و تربیه نسل جوان باشه، روی تعلیم و تربیه اطفال و کودکان باشه. گروه های سیاسی مقاصد و اهداف مختلف داره.
دینی بحث دادم
بله
بیشتر
بله
بحث مرا
بله.
ما بعد مبادی دینی شروع کردیم، منوز با سیاست نرفتیم، مگر نه خب فالوده شنه نکسیدم.
درست است، درست است.
به هر حال چون بحثتان بحث تعلیم و تربیه است،
بله
ما زمین
بله.
محدوده ان شاء الله
بله.
بیرون نمیرم.
بله. وقتی که شما در وزارت معارف بودین، در اونجا هم تلاش داشتین که در مناطق زیر تهدید یا مناطق زیر نفوذ طالبان مدارس و نهادهای آموزشی را گشایش بدین؟ کدام تلاش‌های بود و به اساس چه قرار بود؟ و رئیس جمهور گفته که طالبان همی وطن دوستی و جغرافیا و تاریخ از نصاب درسی حذف کردن. این گفته یا این سخن تا چقدر واقعیت داره؟
این مسائل نصاب و کتاب ها را که دور کده در هلمند گزارشات است تازه به تازه،
خب.
که در اوجه به اصطلاح یک شبنامه داده یا روزنامه داده، یک چیزی داده که یعنی مضامین امو فرهنگ و مسئله یک سه چار مضمون است، تاریخ جغرافیا را یعنی را گفته که فعلا نکنین دیگه. بله در ساعت در وقتایی که ما بودیم در تعلیم و تربیه، در وقت تلاش های متعددی وجود داشت به خاطر بازگشایی مکاتبی که بسته شده. این مکاتب ما در 7 ولایت داشتیم بیشتر، حالا فکر میکنم در 18-19 ولایتی سرایت کرده و دلیلش جنگ است، دلیلش نظام تعلیمی نیست، یعنی معارف نیست. معارف زحمت خود میکشه، اما معارف خود تانگ و تفنگ نداره که بزور ایره به اصطلاح بازگشایی کنه یا ساحات تصرف کنه به خاطر گسترش تعلیم و تربیه. ما مثلا چند میتود داریم که از او در وقت هم کار میگرفتیم. اول شوراهای حمایت از معارف ایره که 12-13 هزار شورا است، این بسیار کار خوب میکرد، یعنی هم نگاه میکرد، هم مکتب دفاع میکرد و هم به مشکلاتش رسیدگی میکرد. و بعدا در بعض مناطق ما از به اصطلاح کمپاین های خود جوش مردمی هم کار گرفتیم، از اقوام و قبایل و از بزرگای قومی و از امامای مساجد زیاد کار گرفتیم که وا کار میکردن. مثلا باز بدیل ها را هم ایجاد کرده بودیم. مثلا ما بیشترین مراکز سواد آموزی ما را برای مردها در مساجد تطبیق میکردیم و برای خانم ها مثلا در یکی از حجره ها و جایی که مثلا کمیونیتی زنانه باشه در اوجه هم تطبیق میشد. و دیگه مثلا دو سه برنامه رسمی بود در معارف، یکی امی هاستل سکول که بود مکاتب لیلیه، جایی که مثلا مکتب بسته می شد یک سلسله را ما شروع کردیم که مکتب جور کنیم با لیلیه که او شاگردایی که محروم هستن و بیاین به مرکز ولسوالی بیاین، یا مثلا از قریه یا مثلا به خود مرکز ولایت بیاین. این زیاد حمایت مالی به دست نآوردیم برای این پروگرام. دیگه برنامه سی بی ایست کمی آموزش محلی، یا مثلا سی بی ایست داریم مکتب خانگی یا آموزش که در یک محل انجام میشه، یا بدیل هایی بودن یعنی اکسلریت سکول بود، یعنی مکاتب تسریعی، این هم یکی از نمونه ها بوده. دیگه تعلیم از راه دور یک پروژه است که در دنیا تطبیق میشه، دیگه مثلا از طریق تکنولوژی اگر بتانیم که ما مثلا، البته کلگی دسترسی به این چیزا نداره، مسائل کم ذره لوکستر است یعنی شاید مورد نداشته باشه. در ویتنام و بنگلادش ما یک تجربه چیز داشتیم، معلم سیار برای جبران از این کارا بسیار خوب است، مثلا موبایل تیچنگ که بود و یک معلمین زیاد داشت با هر جایی که یک بچه مثلا کار میکرد، یا مثلا
تشکر نگذاری
کارگاه کار میکرد باز باز یک معلم پالوش میشیشت کم کم دو وقت فراغتش برش درس یاد میداد. اما این مسائل تعلیم عمومی است که تعلیمات ابتدایی و سواد آموزی است، برای ازیا یک علاج شاید باشه، اما برای تعلیم مسلکی، برای پروفیشنال ایژوکیشن، برای ازیا، برای هایر ایژوکیشن و برای ازیا باز زمینه ها باید اساسی باشد.
بسیار زیاد تشکر ننگ صاحب. همکار تکنیکی میشاره میکنه که الحاج امیرگل شاهین نماینده مردم کابل در ولسی جرگه و رئیس کمیسیون امور دینی و فرهنگی و معارف با ما وصل شدن، اما متاسفانه خانم نجیبه آریان سخنگوی وزارت تحصیلات عالی تماسشان با ما قطع شده. آجی صاحب به برنامه خوش آمدین.
تشکر مننه از خپل سلامونه تاسو ته ټول اوریدونکو ته وړاندې کوم.
مستحضر هستین که موضوع بحث ما تدریس در سایه جنگ، درگیری های روزمره چه اندازه بالای تدریس و آموزش خصوصا در مراحل مختلف تاثیر کرده، ابتدایی، متوسطه و ثانوی. شما چی میبینین که در محول شما، در منطقه شما جنگ جاری چقدر سر تدریس و سر آموزش اطفال و نوجوانان تاثیر کرده؟
من نه دما په آن باندې خو د افغانستان په ډیرو زیاتو ولایتونو کې جنگ روان ده، او هلته د زمینه د تحصیل اوس فراهم نه ده، نو حالات جنگی ده. زه د کابل استازی ما او بیا د معارف تحصیلاتي عالی کمیسیون رئیس ما، متاسفانه چې دلته اوس د مونږ په دغه دواړه وزارتونو کې، هم په تحصیلاتي عالی کې هم په معارف کې، دغه ظرفیت نشته ده چې اغلته اغا خارونو کې چې امنیت شته، د اغلته هم زمينه د تحصیل او د معرف د منګه هوادوالو ته نشي فراهم کولای. تاسو وګورئ چې دغه کلنټین چې کوم د کورونا مرض لپاره، متاسفانه چې دواړه وزارتونه په دې باندې نه توانیدل چې دغه درسونه عملی یعنی وزوري شروع کړي. تر اوسه پورې وزارت تحصیلاتي عالی دولتي پانتونونو درسونه حضوری نه دی شروع کړي، اما متاسفانه چې تاسو ګورئ په دغه دواړو وزارتونو کې دغه امکانات د رهبری کې د وزارت معرف و وزارت تحصیلات عالی کې مونږ نه وینو، نو تاسو یو بدبختی ده. اوس حالات جنگی هم ده، او دوی هم نه غواړي چې هغه خپل وخت غواړي چې په دغه وزارتونو کې او په دغه کابل که
شاهین صاحب همگیری کرونا در تمام جهان است و تدریس تقریبا در سطح جهان اکثریت به آنلاین مبدل شده. خودم هم در کنار که کار میکنم درس میخوندم و دو سمستر سابق ما همش آنلاین بود. شاید به خاطر جلوگیری از انتشار وبا چنین اقداماتی را کرده باشند، اما ظرفیت ها تا حدی بوده و نهادهای تحصیلی در کابل و ولایت هایی که امن هستن جریان داره. خودم در باره ای از شما می پرسیدم که رئیس جمهور گفته که طالبا در مناطق زیر تصرف خود از نصاب امو تاریخ و جغرافیه و مضمون وطن دوستی را حذف کردند. چه معلومات دارین؟
ګوره ما خو مخکې هم ویلې چې داسې نه ده د طالبانو په ساحه کې چې زه کوم معلومات لرم طالبان خپله هغه دولتي امکانات چې ورکول کېږي هغو مکتبونو ته مراجعه کوي او هغلته چې کوم نصاب دی دغه فعلي حکومت ده هغه هم هلته تطبیقوي. دا خو اوازې سي په بعضې ولایتونو کې، اما بعضې داسې ولایتونه دي چې په هغې کې بیروننی طالبان چې مونږ تاسې ورته وایي چې دا طبعا له پاکستانه راغلي دي، په هغو ولایتونو کې نه د دولت په ساحه کې هلته تدریس زمینه مساعده ده او نه د طالب په ساحه کې. نو ما مخکې مې ویلې چې دغه امکانات او ظرفیت د مونږ په دې دواړو وزارتونو کې نشته ده چې هغه ځای کې امن ده په ولایتونو کې هغلته هم تدریس زمینه د مونږ هیوادوالو ته نشي فراهم کولی.
حاجي صاحب، آیا ایتون نمیشه که در مناطقی که زیر تسلط طالبان است با اونا یک توافق صورت بگیره که نهادهای تحصیلی و تعلیمی از گزند جنگ و ویرانی دور باشند و مسئول باشند؟
بله، هغه طالبان چې ما مخکې ویلې چې هغه په واقعا افغانان دي، دغه په مناطقو کې زه چې کوم معلومات لرم خصوصا په شمال ولایتونو کې، هلته هغوی غواړي چې دغه فعلي نصاب هم دغو مکتبونو سره همکاري وکوي او دوی عملا مونږ اطلاع لرو تلی دي مکتبونو کې هلته نظارت هم کوي. هغه ولایتونو کې چې د مونږ بیا هم تکرارا وایم چې هغه خارجی طالبان یا هر څه ګرو چې پکې هلته نه غواړي چې هغه مونږ درسونه او هلته د مونږ اولادونو او هیوادوالو ته زمینه د تحصیل غوی ورته مزاحمت کوي. دغه یو بدبختی ده.
و شاهین صاحب، کسانی که مثلا از یک لیسه در زیر منطقه در منطقه زیر تصرف مخالفین فارغ میشه، تحت چه شرایطی به نهادهای تحصیلات عالی در کابل و یا ولایت های دیگه جذب میشه؟ معلومات دارین؟
زما په نظر باندې خو داسې نه ده چې هلته طالبان ورته مستقله هغوی ته تدریس کوي او هغوی خپل کنټرول لاندې نیولې دي. ما مخکې مې ویلې چې لیسه هم د افغانستان دغه فعلي حکومت هغوی ته معاشات ورکوي او هغوی هلته مصروف د تدریس دي، معلمین او ټول امکانات دي، اما هغوی نظارت کوي. نو دا به زما په نظر باندې کوم مشکلات نه لري، هغوی په آزادانه توګه باندې کولی شي چې هلته خپل تدریس ته ادامه ورکړي وخت چې فارغېږي دغه فعلي حکومت هغوی اسناد پروسس کړي.
و ننګ صاحب، از شما میپرسیم که محصلینی که تحت یا شاگردانی که تحت چنین شرایط جنگ درس میخوانند یا آموزش حاصل میکنند، با محصلین و شاگردانی که نسبتا آرام هستند در شهرهای بزرگ کابل، مزار شریف، قندهار و چون آل ناام شده قندهار هم، در سطح تعلیمی اونا چقدر تفاوت میتونیم پیش بینی بکنیم؟
اگر چی جریانه که مکاتب مسدود شده و زیر ساحات جنگی به اصطلاح قرار داره، زیاد مزمن نیست، یعنی کم وقت شده، منتها مکاتب بیش از هزار مکتب در 7 ولایت ما از سالهای زیاد مسدود داریم. در ولایت های قندهار است، در جنوب غرب است، در پکتیا سک، در غزنی سک، از یا فراغت کم شده و تعداد دخترها سهمگیری یا مشارکت دخترها کم شده، معلمین اوناس تربیتشان کم شده، از او خاطر تاثیرات منفی از او را در طویل المدت ما محسوس میتنیم. مثلا امی اثرات یک نظام یا یک دوره تعلیمی بر یک ماه و دو ماه نیست، بر سالها سک. شما ببینین 5 ساله که دوران حکومت مجاهدین بود و جنگای داخلی بود، 5 سال اوجه تعلیم صدمه دید، یا دوران 5 ساله طالبا 5 سال صدمه دید، 10 سال باز برای ما تربیه معلمه یا مبسطلت تولید معلمه برای ما کم ساخته بود. ما وقتی که بعد از 2001 نو در افغانستان تحولات آمد بعد از حادثه سپتامبر، به ایجا ما دفتن با یک سیستم مواجه شدیم که خلاهای قبلی را ناچار بود که او را هم من حیث یک واقعیت بپذیریم. معلم کم بود، به حد کم بود، از او خاطر فارغین صنف در هم به حیث معلم گرفتیم در نظام تعلیمی و به این ترتیب بخش تربیه دخترها بسیار کم بود. به این که در اطرافی که دوج معلم نباشه، معلم اوناس نباشه، خب معلم ذکور مشکل است که برای دخترها تعلیم بده. در اطراف تقریبا یعنی در 70% مناطق افغانستان که اطرافی است، در اوجه این مسئله کم بود، رجحان هم کم بود و امی روند تربیت معلم هم ضعیف بود. حالا مثلا دوره ای که جنگ است و ساحاتی که به اصطلاح دوج حاکمیت طالبان است کما حقه تعلیم وجود نداره، ای که حالا به خاطر از ای که رنگ بسیار بد طالب در جامعه جهانی و جامعه افغانستان تبلور نکنه، از او خاطر است که وا میگن که برو ما طرفدار تعلیم هستیم، طرفدار از این چیز هستیم. شما به تدریج ببینین که وقتی که یک انسان حلال میشه و کل منطقه میترسه، دخترها خب به شکل مطلق دیگه مکتب کس رفتر میتنه، همین فیلمایی که یک جایی که یک کس را آویزان کده یه خو مردم به وحشت میندازه، کل که میترسه میگروزه از اون منطقه دیگه. تعلیم یک فضا میخواد، فضای آرام، فضای سالم، فضای غیر جنگی. یعنی تعلیم مثل که خوراک با گشنگی میشه، تعلیم با فضای ذهن آرام میشه. وقتی که ذهن آرام نبود شما کجا وقت کده میتنین؟ شما کجا آموزش کده میتنین؟ همی به اسلام معلم کجا او را درس داده میتنه، تدریس شده میتنه؟ این خب بسیار سخت است که اوجا فیرکان باشه، مجزره باشه، به اسلام قصابه خون باشه و از این طرف هم مکتب هم خلاص باشه. این خب بسیار یعنی چیز مغایر است.
تشکر ننگ صاحب. در دقایق اخیر بحث هستیم، از هر دو میمان عزیز خود میپرسیم که برای جلوگیری از متاثر شدن روند تعلیم و تدریس و دور نگه داشتن تأسیسات علمی از جنگ، چه پیشنهاد به مخالفین دارین و چه پیشنهاد به دولت؟ شاهین صاحب شما اول بفرمایین و به تعقیب شما ننگ صاحب نظر خود بگوید.
ګوري منګه خو همیشه وخت په مخالفینو یا په طالبانو باندې غږ کړی، د هغه طالبان چې په واقعیت باندې افغانان خپل ځان بولي، خو موږ همیشه وغږ کړی ده چې د تعلیم مخه دې موږ ونیسه. یا که غواړئ چې افغانستان ترقي وکړي مخ ته ولاړ سي، نو د موږ د تعلیم د اولادونو د موږ د افغانانو مخه ونیسه. یا اما متاسفانه چې دوی د بل چا په کنټرول کې دي او هغه همیشه وخت هر څه ورته وایي، دوی د افغانستان د بربادي په هغه کې دي. نو د موږ په دوی باندې حق ده که هغه افغانان خپل ځان بولي چې وایي همیشه وخت دوی په قطر کې ناستې په ټول دنیا ته وزان خوي چې موږ دلته هم ته تعلیم
نشو. مشخصا پیامتون راجع به تعلیم و آموزش بگوین برشان، به هم به دولت و هم به مخالفین.
دولت خو دې همیشه وخت ملاتړ کړی ده، په دولت باندې موږ کوم انتقاد نه لرو، موږ په طالبانو باندې غږ کوو چې د موږ د افغانانو د تعلیم مخه ونیسه. یا دا د تاسو په خیر باندې نه ده، دا د تاسو په ضرر باندې ده. دا مونږه
تشکر
کړی اوس هم پیل کوو.
تشکر. و ننګ صاحب پیام شما برای مسئولیت نهادهای تعلیمی.
ما اگر چې به طالب پیام دادن فایده نداره، به اینکه وقتی که یک انسان هدف باشه که او را از بین ببره، یک مسلمان، یک افغان که دشمن دین هم نیستن، دیگه که کشتن باشه در جندایشان، برای از او بگوی که تعلیم هم به تیباد یک متغیر است. یعنی ما یک چیزی که برای رای حل از این دو مسئله، دو ساحه وجود داره. یک ساحه دولت است که از طریق بزرگای قومی و کمپاین ها در بازگوشایی مکاتب و همی به اصطلاح روند تعلیمی کار کنند. دیگه هم سی بی ای و سی بی ایس که ما داشتیم و آموزش های محلی و مکاتب خانگی از این طریق زیاد شد و مکتب لیلیه مثلا توسعه پیدا کنه. و پیام دوم به جامعه جهانی است. همی مسئله را که ما یاد کردم به تمویل ضرورت داره. مثلا ما تعلیم در مسجد میتونیم داده که ابتدایی و خواندن و نوشتن باشه، تعلیمات اساسی را، اما تعلیمات مسلکی را نمیتونیم. از او خاطر است که باید از مکاتب سیار، از مکاتب تعلیم از رای دور که دستن ایژوکیشن است، از استفاده از تکنولوژی و غیره سریعزی کار شوه. یعنی کار بسیار طویل سریعزی شوه و بنیادی شوه. و یک آرزویی که ما داریم که جامعه جهانی و رسانه‌های جهان باید همکاری کنن که همه مسائل حقوقی و بنیادی انسان ها که در افغانستان از بین میره و با خروج امریکایی باید ختم نشه. اینجا ما صفحه ای داریم که در افغانستان پرکتس خودش میکنه، نظام پرکتس خودش میکنه، زحمت میکشه مردم افغانستان هم. دیگه از او برای از این کار شوه، پیسه مصرف شوه، مکاتب جور شوه.
تشکر نمت
اضافه شوه.
تشکر ننگ صاحب، پیام شما را گرفتیم. در ثوانی یا چند ثانیه اخیر برنامه قرار داریم، از شما تشکر میکنیم دوستان عزیز. موضوع این قسمت بحث بود، تدریس در سایه جنگ. مهمانان عزیز ما بودند الحاج امیرگل شاهین، نماینده مردم کابل و رئیس کمیسیون امور دینی و فرهنگی و معارف در ولسی جرگه، و نجیبه آریان، سخنگوی وزارت تحصیلات عالی، و همچنین محمد آصف ننگ، معین مسلکی وزارت سرحدات و قبایل و سابق معین وزارت معارف. بحث این قسمت بحث میزگرد رادیو آزادی در همین جا به پایان میرسد. تا هفته آینده و بحث دیگر، شما را به خداوند یکتا میسپاریم. شاد و کامگار باشید.